باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. فی الجهات جسمون کان نسبت ذالک الجسم الى جسم آخر متناهی القدر مؤلفین من اجزاء غیر متناهیه نسبت شیء متناهی القدر الى شیء متناهی القدر. خب حالا خواجه داره به نحوه استفاده خودشون از عبارت شیخ تقریر می‌فرماید عبارت رو که همونطور به عرض رسوندیم در تقطیع این قضیه شطی متصله با فخر رازی اختلاف داشتن که فخر تا پیش از فکان جسمون مقدم قضیه شرطی متصله رو تمام کرده، فکان جسمون رو جزء تالی قضیه گرفته و کانه دوم رو که کان نسبت و حجمهی الی حجم لذی این کانه رو رابطه گرفته. در شرح ایشون، در نسخه ایشون، این کانه کانته که کانت نسبت و حجمی و اینجا نسخه ها کانت اونجا رو کانت آورد. قرص خواجه می فرماد کانه رو رابطه گره و رابطه رو همونطور که برزدسوندیم مثل که، لفظ که، کلمه که، واژه که در فارسی که برای ربط میاریم، که رو هم برای تعلیل میاریم مثل چه و گاهی مثل چو، مخفف چون، و گاهی که رو برای ربط که اکثر برای ربط تلفظ میکنیم. اینجا اینطوره، بنابر تفسیر فخر رازی فکان جسمان کان نسبت و حجمهی، یعنی که نسبت و حجمهی اینطور الی حجم لذی الخ که کانه رو رابطه گرفت. و اون اشکال جناب خواجه بر ایشون که بنابر تعبیر شما ما هنوز در عبارت جسمی درست نکرده داری این اجزا رو با جسم نسبت میدهید که امروز هم در عبارتش تعریزن باز به ایشون اشکال داره که درز میرسانید. خب حالا تقریر عبارت بدون نحوهی که جناب خواجه فرمود که بیاد و امکان لتثبیت المتناهیه مقدم باشه، مقدم قضیه شرطی متصله باشه تا آخر فکان جسمون و کان نسبت و حجمهی بشه تالی. تقریر عبارت میشه اینطور، منتها در عبارت توجه داشته باشید که باز اون اتکای تعبیر خواجه به تحصول جسم، تا بعد از اون بعد برسانیم که جناب خواجه در این عبارت دو وجه بر فخر رازی اعتراض کرده، یک وجه را آشکارا فرمود، تصریحا فرمود، یک وجه را تعریضا که تقدیم می‌داریم. و تقریر الکلام انجوغان امکان حجم الاجزاء المتناهیه از ید من حجم واحد منها، که حالا این شکل دومه بنابراین مبناست، اگه از ید نباشه که اون حرف اول حجم درست نمیشه، جسم درست نمیشه، تداخل لازم میاد اون حرفا. در شکل دوم که حالا بنا بشه از تعلیف اینها، تراکم اینها حجم درست بشه، حجم از ید از حجم واحد منها درست بشه، امکان حجم الاجزاء المتناهیه از ید من حجم واحد منها از این اجزا و حصل من تعلیفها فی الجهات جسمون، این را هم اعتماد به این و حصل من تعلیفها فی الجهات جسمون نه اونطوری که شما یه فخر رازی تقدیر کردی که هنوز جسد درست نشده و میایی کسرتی را تعلیف میکنی، بین کسرات ربط میدهی و کسرات یک طرف معلوم نیست که چیه، جسد شده یا نه، باید اول جسد درست بشه بعد با جسد بسنجیم و عرایز دیگری که تقدیم داشتیم. و حسن من تعلیفها فل جهات جسمان، تا اینجا مقدم تقریرشون به عبارت اخرى، تا اینجا مقدم، این مقدمه قضیه شرطی متصله تالی. امکان اینطور کان نسبت و ذالک الجسم، این جسمی که حالا حاصل شده، این جسمی که از تراکم این اجزا درست کردیم، مفروض اینه که درست شده، کان نسبت و ذالک الجسم الا جسم آخره، کدوم جسم باشه؟ اونی را که شما می فهمید این قصه جسم معلف است از اجزای غیر متناهیه بلفه نظام و قولی از قول طایفی از قدما، الا جسم آخره. خب متناهی القدر، برای اینکه شما راجع به عرض رسوندی که راجع به جسم کل غیر متناهی، بعد غیر متناهی عالم که نمیگی، میفرمایید همین قطعه های اجسام، این قطعه سنگ، این جسم مفرد، این قطعه آب، این مثلا قسمتی از هوا، آتش، این اجسام مفرده، بعد اینها مؤلف هستن از اجزای صغار صلبه غیر متناهیه، اما مقدارش محدوده، این مقدار جسم دارای این حجمه که اون حجمی را که ما از تراکم اون اجزا درست کردیم با این حجم نسبتی داره، یک چندمشه. الا جسم آخر متناهی القدر مؤلفن، که صفت جسم آخر بشه، مؤلفن من اجزاء غیر متناهیتن. چرا؟ برای این که مفروض اینیست که ما خودمون ساختیمه. خب کان نسبت و ذالک الجسم الى جسم آخر متناهی القدر مؤلف من اجزاء غیر متناهیت، خبر کانه دوم، نسبت شیء متناهی القدر الى شیء متناهی القدر، شیء متناهی القدر اولی، اون جسمی که خودمون درست کردیم، الى شیء متناهی القدر دومی، اونی که شما میفرمایید این قطعه جسم غیر متناهی است، از اجزای صغار صلبه غیر متناهی است، ولی اینکه مقدارش متناهی. خب پس شده سنجیدیم دو جزء را، دو تا جسم را، دو تا جسم را با یک دیگر، دو قطعه جسم را با یک دیگر، یکی آن است که از این اجزای صغار صلبه متناهیه ما فرض کردیم متناهیه، و یکی اونی که شما میفرمایید اجزای مؤلفت از اجزای صغار صلبه غیر متناهیه، هر دو هم جسمه، این جسم با اون جسم و نسبتی دارن، مقدارن، حدی دارن، و در این حال این جسمی که ما ساختیم فرضشو کردیم این اجزایش متناهیست، اون جسم طرف که شما میفرمایید هست غیر متناهی، اجزاش هست غیر متناهی. حالا ولیکن نقیض تالی برای بعد، الانه به همین اندازه دوتا مقدم، مقدم و تالی را، دوتا قضیه مقدم و تالی را تقریر کردیم، خلاصه بنابر برداشت خودمون، نه اونطوری که فخر رازی گفته، الان مقدم و تالی را به بیان دیگر تقریر کردیم، اما برهان تمام نشده، برهان اونگاه تمام می شود که ما نقیض این تالی را بیاوریم، در عبارت بعد میادیم. بله تمام شده. بله حالا بله خواجه داره در باره بیان نسبت فرمایشی می فرماد که در این وعلم اعتراض بر فخر رازی است تعریزن تصریحن. این بود که فرمودن، دیروز فرمودن ول ازهر و مازکرنا، بله که نخه حرفیشون نادرسته، ناسواب است فرمودن. و وعلم داره تعریضم به فخر رازی اعتراض میکنه و رد میکنه حرفیشون را که در تقطیع دو تا جزء قضیه قضیه شرطی متصله درست پیش نیامده، حالا بیان بعلم بشه اون هم روشن میشه. بعلم انهو لم یعتبر نسبت انهو یعنی شیخ لم یعتبر نسبت بین المؤلف من الاجزاء المتناهیه و بین سایر الاجسام الا بعد ان سیره هو یعنی سیر شیخ هو اون المؤلف را جسم مؤلف را الا بعد ان سیره هو جسمن و الا بعد ان سیره هو جسمن اشاره داره به عبارت شیخ در متن که گفت فکان جسمان فکان حجمان بله پوشیده حتی کان حجمان فی کل جهتن فکان جسمان این عبارتش الا بعدن سیره و جسمان ناظر به اون عبارت شیخ و ذالک لأن نسبت لا تقع بین ما لا یکون من نوع واحد کل جسم و سطح و الخط مثلا. خب این آقا همون عرایزی همون فرمایشیشون میفرمان که عرایزی که ما دیروز تقدیم داشتیم که در نسبت بین طرفین نسبت باید مجانست باشه، نمیشود که هر چیزی رو با هر چیزی سنجی، میزان هر چیز باید با او سنخیت داشته باشه. قهریه دیگه بله. میزانی که برای سنجش اشیا میاریم و ما بخواهیم انسان را مثلا بسنجیم که انسان بله قدر و قیمت و وزنش اقامه وزن براش بشود که انسان وزنش چقدره، این نمیشه با ترازوی زنبیری سنجی، این نمیشه که با این آلات مادی و اینها سنجی. اینها انسان سنج نیستن، میزان انسان، انسان سنج باید انسان باشه، از سنخی او باشه. اینی که خودشو کشیدی میگه چند کیلو انسان نیست، این ماده است، این طبیعت، این جسم، این رو بله انسان نیست که خودشو وزن کرد من چند کیلو هستم. انسان من حیث هو انسان اون باید ترازوی از سنخ خودش داشته باشه، چنان که با این ترازو هم نمیتونی هوا رو بسنجی که حرارتش چند درجه است، نمیتونی عمق این دریا رو به دست بیاری که چقدره و جهات دیگر چیزهای دیگر رو. هر چیزی برای خود میزان داره، هر علمی، هر فنی، هر صنعتی برای خود میزان داره. لذا حضرت امام صادق علیه السلام فرموده است که نحن الموازین القسط، آن ترازوهای عدل انسان سنج مایی که باید از سنخ ما بوده باشه، بله انسان باشه که انسان را بسنجد. حضرت امیرالمومنین که انسان کامل است ترازوی انسان سنج است، ترازو باید بله سنخ و جنس اون شیعی که داره وزن میشه اون بوده باشه. بحر توزین کدو و کلم است این میزان، بحر توزین تو زین شاکله میزان نبود. اونی که برای توزین تو انسان است اون میزان است از شاکله دیگره، از جنس دیگره. نحن الموازین القسط. خب اینجا نسبتا طرفین همینطور باید از جنس یک دیگر بوده باشن که اینها را بسنجیم. خود جناب خواجه در صدر مقاله پنجم تحریر اقلیدس و در اونجا که داره نسبت را معنا میکنه و خودشون این تو تحقیق فرمودن که ان نسبتو در عرض کردن صدر مقاله پنجم اصول اقلیدس که خواجه تحریر کرد و نوعاً این کتاب های درسی ریاضی هم تحریر خواجه همین شارح کتاب ما. فرمود ان نسبتو اییتو احد مقدارن متجانسین اندل آخر، که دو مقدار متجانس باشن، هر دو خط، هر دو سطح، هر دو جسم، هر دو خط مستقیم، هر دو خط مستدیر منحنی بوس باید از یک جنس متجانس عجیت یعنی مقدار یعنی اندازه احدهما اندل آخر با دیگری معلوم بشه که بگیم این یک چندم اونه، اون چند برابر اینه، حالا نسبت پیش بیاد که نسبت عجیت و احد مقدارین متجانسین اندل آخر که مقدارین متجانسین. لذا عرض کردیم که بله در سنجش محیط دایره با قطر دایره بله که احدهما مستدیره و قطر مستقیمه در زحمت افتادن و آقای ارشمیدس اون ریاضیدان معروف ایشون به اون تکثیر دایره، تکثیر با سین، به تکثیر دایره پیش آمده که تا به کمک تکثیر دایره پی برده است که محیط دایره نسبت به قطر دایره سه برابر او و تسلیم به اون نحوه که حالا نمیدونم اون جزوه ما را در این باره این 5-6 تا یه جا چاپ شده، حالا بازم دارن چاپ میکنن، اولی خود کم چاپ شده حالا دارن باز چاپ میکنن، دست آقایون برسه. ما اونجا یه رساله در همین موضوع خاص آوردیم، این 6-7 رساله ریاضی یه جا چاپ شده، یکی از اونها در باره تکثیر دایره است که ارشمیدس چه کرده که نسبت محیط دایره با قطر دایره با اینکه نسبت باید عجیت و احد مقدارین متجانسین باشه اندل آخر و اینجا دو جنس متجانس نیستن چگونه پیش آمدن. و همینطور حالا آقایان آشنایی دارید به بحث سینوس که به اصطلاح جیب بوده باشه، در بحث جیب هم همین حرف پیش میاد، چون جیب سینوس اون خط مستقیمه و قوس دایره پس خط مستدیر منحنی، و ما بخواییم که این خط مستقیم رو نسبت به قوس نسبت بدهیم که جیب بله این قوس چقدره و اون قوس چقدره، در این باره هم برای یافتن جیب یک درجه قوس بله خیلی مباحث فنی و علمی و ریاضی گوناگون پیش آوردن و یکی از مسائل مشکله فن ریاضی است در به دست آوردن قوس جیب قوس یک درجه. حالا مسبوق هستید که فبه ها بله آقایانی که در این مباحثات خدمتشون بودیم آشنایی دارن، حالا آشنایی دارید شما هم آقایون که چه بهتر بله، و شاید حالا انشاءالله در خدمت شما هم مباحث بالاخره تعطیلی های طوری پیش آمده، اونجا هم همینطور این اشکال پیش میاد. کیف کانت برای اینه که در این نسبت باید تجانس بوده باشه بله، چون عییت و احد مقدارین متجانسین اندل آخر، برای حفظ این امر که در نسبت تجانس طرف این شرطه و ما باید در این بیان بگیم که این متناهل قدر است با اون غیر متناهل قدر، این چیه جسم را با جسم بسنجیم و الا متناهل قدر مثلا باشه خط بفرمایید، متناهل قدر بفرمایید باشه سر نخیر، حتی کان حجمان بله فکان جسمان، که اول جسم درست بشه اون وقت بیاییم با اون جسمی را که شما میفرمایید مؤلف از اجزای صغار صلبه غیر متناهیه این دوتا جسم رو با هم بسنجیم. برای اینکه نسبت در دوتا جسم پیش بیاد و تعریف نسبت صادق بوده باشه، دو مقدار متجانس را با یک دیگر بسنجیم بگیم این دوتا متناهل قدرن، دوتا جسمن و این یک چندم اونه، اون چند برابر اینه، و حال اینکه اون مؤلف از اجزای غیر متناهیه و این اجزای متناهیه و بعد حجم هم بر اثر تراکم اجزا باید بوده باشه و لازم میاد که از یک طرف متناهل قدر به متناهل قدر بوده باشه و از یک طرف متناهل اجزا به غیر متناهل اجزا که اشکال بر آقایون پیش بیاد، شیخ اول آمده موضوع قضیه را، حکم را، یک طرف نسبت را جسم آورد، جسمش کرده بله احراز کرده جسم بودنش را، وقتی که حصل جسمون تحقق جسمون نسبت میشود، حالا این میشود اعتراضی بر فخر رازی تعریزن. چرا؟ برای اینکه شما آقای فخر رازی اگر فکان جسمون را مقدم جزء مقدم قضیه قرار ندهی، بیا برای جزء تالی قرار بدهی، یک طرف قضیه کسرت از یک کسرتی متناهی ساخته شد. این کسرت متناهی چیه که تا بیایی با جسم با جسم او را بسنجی؟ بنابر رفتار شما، تختی شما، یک طرف قضیه معلوم نیست که این متناهی که مجتمع شده چیه، اما بنابر تختی من این طرف جسم است، اولین داری با جسم میسنجیم و اون تعریف نسبت پیش میاد و تعریزن در این گفتار تلویحاً به تعریزن اشکال ایراد به فخر رازی هم هست. خب حالا این اجمال بحث. بله انهو از کردم جناب شیخ لم یعتبر نسبت به همین صرف معلف از اجزا به جسم، نه لم یعتبر نسبت بین المعلف من الاجزای متناهیه، بین المعلف من الاجزای متناهیه، این اجزا متناهی چی باشن؟ بنابر تختی من خاجه شده جسم تجمعشون. بنابر فرمایش شما فخر رازی معلوم نشد که این اجزا متناهی جمع شدن این کس چیه. شما باید بفرمایید بین اجزای شما فخر رازی باید بفرمایید بین اجزای متناهیه و بین اجسام سنجید. ولی اجزای متناهی چیه؟ در نسبت دوتا شیء متجانس عنوان نمیشه و بحثش روشن نمیشه. و بین سایر اجسامی که طرف میگوید، نظام میگوید، تایید از قدما میگوید، شیخ این کار رو نکرد الا بعد ان سیره، یعنی اون المعلف من الاجزا را، الا بعد ان سیر شیخ اون معلف از اجزا را که سیره جسما. و ذالکه چرا؟ بله بعد از آنی که سیره جسما نسبت را اعتبار کرده، لأن نسبت لا تقعو بین ما لا یکون من نوع واحد کل جسم و سطح و الخب. بفرمایید این جسم چند برابر سطح راه نداره، اما بفرمایید این سطح چند برابر اون سطح، چقدر اون سطح، اجیت نسبت اینجا پیش میاد. اجیت شیء یعنی شیئین متجانسین پیش میاد. نسبت اجیت بین خط و خط میشه، سطح و سطح میشه، و جسم و سطح نمیشه، سطح و خط نمیشه، جسم و خط نمیشه، باید و همینطور هر خط و خط نمیشه، دو تا خط مستقیم، دو تا خط منحنی و هاکسا. و سطح مستدیر با سطح مستوی نمیشه، سطح مستوی مثلا این الان این روی این کتاب مثلا سطح مستویه، سطح مستدیر، سطح کره، بله سطح مستدیر، بله روی کره، سطح مستدیر رو با سطح مستوی نمیشه. لذا مثلث در سطح مستوی یه حکمی داره، مثلث در سطح مستدیر یک حکمی داره. در سطح مستوی مثلثی که روی سطح مستوی کشیدی، سه ضلعش اینها خطوط مستقیمه و سه زاویه‌اش برابر است با 180 درجه دو قائمه. اما در مثلث در سطح مستوی بله سه زاویه‌اش می شود که بیش از 180 درجه بشود در سطح مستدیر. بله مثلا اون اوکرمان لابوس که در مثلثات کرویه در شکل 11 مقاله اولای اون اثبات شده که مثلث در سطح مستدیر سه زاویه‌اش بیش از 180 درجه است. اما در اصول اقلیدوس گویا شکل 47 باشه، یا در شکل 47 گویا شکل عروس بقول آقایون، بله یا شکل دیگرشه، بله غلط. اونجا ثابت شده که در مقاله اولا که سزاویش برابر با 180 درجه است. اون اولی که مال لابوسه در مثلثات کرویه، این دومی در مثلثات مستویه، سطح مستویه. سطح مستوی رو با سطح مستدیر نمیشه قیاس کرد، اینا هر یک حکمی دارن. این نسبت و عییت و احد مقدارین متجانسین برای در همه این امور جاری ساریه. خب حالا بیاییم مقدم، حالا تالی رو، مقدم و تالی رو که دانستیم، بیاییم نقیض تالی رو، نقیض تالی لکن که بشه بر قیاس استثنائی. لکن لکن نزدیاد الحج به حسب ازدیاد تألیف این صد جزء را هزار جزء را ما جمع کردیم شده این حج، این جسم و اون طرف اون جسمی که شما میفرمود قطعه دیگر هست مؤلف از اجزا غیر متناهی بالفعل به حسب ازدیاد تألیف و نز و نز فتکونو نسبت آهاد متناهیه، یعنی این جسمی که ما ساختیم از این صد جزء از این هزار جزء الال آهاد غیر متناهیه، اون جسم این طرف که شما میفرمایید نسبت شد چی؟ نسبت متناهن. متناهن در چی؟ در قدر، مقدار، حجم. الی متناهن باز در قدر و در حجم. پس این دوتا جسم در قدر متناهی هم که این یک چند میونه. و از طرفی هم میفرمایید که این مقدار که پیش آمده این یکی حجمش هست یک صد میون، اجزاش هم همینطور به همین نسبت اجزا جمع شده این مقدار حجم پیدا شده که به تراکم و نظم اجزا باید حجم پیدا بشه. اگر اینه چطور این شده در مقدار یک صد میون اما در عدد اجزا این هست متناهی اون هست بی نهایت؟ هازا خلفون محال و هازا خلفون محال. اقولو هازا استثناء اون لنقید تال متصلت المسکوله همین اسم دوم بعد خوندیم این اخیده امکان اینطور کان نسبت حجمی را حجمی ای را بعد این تالی رو نقیدش رو گرفتیم که یورید و بهی انتاج نقید مقدم و صورت القیاس ها کذا. حالا قیاس استثنایی به این صورت ها کذا لو کان داریم تقریر میکنیم عبارت خاجر رو لو کان الجسمو مؤلفن مما لا یتناها لکان جسم مؤلف من عدد یتناها لکان جسم مؤلف من عدد یتناها و صورت القیاس ها کذا لو کان الجسم مؤلف مما لا یتناها لکان الجسم مؤلف من عدد یتناها من جمله ما لا یتناها. این من جمله رو بیان عدد بگیری من عدد که من جمله ما لا یتناها. این اجزای غیر متناهی عدد از جمله این اجزای غیر متناهی ما چند جزء رو گرفتیم این جزء درست شده. لکان الجسم المؤلف من عدد یتناها که اون عدد من جملت ما لا یتناها باشه. حالا لکان این جسم المؤلف اما از ید من حجم الواحد او لیس به از ید من. اگر لیس به از ید من حرف بله اون پس صورت القیاس از اول شروع کرده. بله این صورت القیاس که الان خواجه میفرماید از اول این نمطه از اول این فصل دوم شروع کرده که از اون صورت قیاس از ابتدا فاذا کان کل متناهن. لذا ما اینجا عرض کردیم که نقید تالی متصله عرض کردیم متصله ثانی، یعنی این عبارت دیروز خوندیم نه اون متصله اولا فاذا کان کل متناهن یؤخذ منها مؤلفا من آحاد ليس له حجم از ید من حجم لم یکن تألیف اون عبارت پیروز نه. بله اونجا یه مقدم تالی بله اینجا یه مقدم تالی که لنقید تالل متصله یعنی متصله ثانیه عبارت دیروز. حالا این صورت قیاس از ابتدا شروع کرده که شیخ در این فصل یک صورت قیاس داره مجموعا به این نحوه در رد نظام و اون طایفه از قدما که میفرمایند جسم مؤلف است از اجزای صغار صلبه. پس صورت القیاسی که الان خواجه فرمود ما داریم به صورت مجموع این فصل رو تقریر میکنیم از سر نو و صورت القیاس ها کذا لو کان الجسم مؤلفا مما لا یتناها لکان الجسم المؤلف من عدد یتناها که من جملت ما لا یتناهاست اون عدد اما از ید من حجم الواحد او لیس به از ید من لیس به عزد من را در اون مقدم اون اولی مقدم تالی اولی رد کردیم و ثانی که لیس به عزد من باطل لانه لا یفید و زیادت مقدار تداخل لازم میاد حجمشون چطور اشکالاتی که شیخ داشت ول اولا ایزن که ول اولو ایزن بله و ثانی باطلون ول اولو ایزن بله باطلون برای اینکه من جملت ما بله لایتنه ها ترکیب شده از یدی از حجم واحد بشیم باز باطله باطله اشکال بر شما پیش میاد برای اینکه اگر بفرمایید این باطله از این جهت که به صورت اشکال و اعتراض اگر بفرمایید که از یدی از حجم واحد نیست اون اگر بفرمایید از یدی از حجم واحد هست باز بر شما اشکال پیش میاد برای اینکه اینجا جسمی درست میشه به مقدار معینی نسبت به جسم دیگری که دارای اجزای غیر متناهی است و نسبت این متناهی القدر با اون متناهی القدر باید به نسبت بین اجزای منظوم و منظور با اون اجزا بوده باشه و از این جهت باطلان و لازم میاد که متناهی القدر به متناهی القدر بشود به متناهی الاجزا به غیر متناهی الاجزا و حال اینکه قدر از این اجزاست از این جهت باطله بل اولو ایزن باطل لأنه لو کان حقا لکان نسبت و حجم المؤلف عن عدد یتناها فی الجهات الثلاث الى حجم جسم المؤلف مما لا یتناها که طرف میگوید این نسبت چه باشه؟ لکان نسبت نسبت متناهن الى متناهن نقیزی تالی حالا لکن نها نسبت الاجزا الى الاجزا یعنی بله لکنها این نسبت که نسبت الاجزا الى الاجزا اجزا یک طرف هست متناهی یک طرف هست غیر متناهی فنسبت متناهن الى متناهن که نسبت متناهن الى غیر متناهن منتها دیگه حالا توجه داریم فنسبت متناهن الى متناهن یعنی در مقدار که نسبت متناهن الى غیر متناهن یعنی فعل اجزا و حال اینکه اون اولی نسبت متناهی به متناهی باید به نسبت اجزا بوده باشه بله و میفرمایید نه اون جسم هست معلف هست اجزا غیر متناهیه فکیفت توفیق حضا خلف خلف محال فلیس الابل حقا و ازا بطل القسمان بطل المقدم و هو کون الجسم مؤلفا مما لا یتناها درست؟ خب تنبیهون وقت داری؟ بله؟ خب حالا در تنبیهون که وارد می شدیم به فصل بله ما تعبیر به فصل میکنیم بعد حالا میاد گویا در همین تنبیهه یا در تذنیب بعدیه که مرحوم خواجه تعبیر میکند این عناوین را هر قسمتش را به فصل که باید آقا فصل بندی بشه همونطور که عرض کردم ما بعد احتیاج داریم نیاز داریم حالا این میشود فصل سوم. خب حالا ما الان آقا در این فصل کشمکش عجیبی در فهم این عبارت است و در استفاده فخر رازی از این عبارت و فرمایش جناب خواجه با فخر رازی است که به عرض می‌رسانی و اون برداشت عبارت تنبیه به صورت تنبیه و می‌دانیم ابتدای کتاب خوندیم که دیگه بعد از این در اشارات تا آخر نمط دهم ما دیگه هر فصلی که معنون است به عنوان تنبیه یعنی به مقدار نظر انداختن و ادله پیش را در نظر گرفتن اون حکمی که معنون شده به عنوان تنبیه استفاده میشه که احتیاج نیست آدم دوباره بخواد برای این برهان اقامه کنه. اشاره نیست که بله که دلالت بر اقامت برهان دار. خب حالا اینجا تنبیه ما به فرمایش شیخ که چون میخواهیم جسم را بگیم متصله، جسم متصل است، جسم مفرد. بله، حالا جسم مؤلف که دعواش نیست، البته هر جسم مؤلف مرکبه، جسم مؤلف جسم مرکب، مرکبه از عناصر گوناگون، از اجزای یعنی عناصر مختلف. حالا هر تا جسم مفرده، از کردیم آب، خاک، بنابر فرماشه آقایون، حالا آتش، هوا، اینها جسم های مفرد. ما الان دو فصل خوندیم از این کتاب. حرفم اینه که ابتدا عرض کردیم بنابر ممشای مشا، تا ما جسم را متصل ندانستیم، حیولا و صورتی را که بعد میخوان اثبات بکنن راه نداره، نمیتونی اثبات کنی. حالا البته این رو در منظومه خوندی، مرحوم حاجی عنوان فرموده و در فصل فصول آتی نزدیک بعد باز به عرض میرسانیم، بسته بیشتر حرف بیشتر تقدیم میداریم. بله، حالا حرف در اینه که میخواهیم بگیم جسم متصل، بله، مؤلف از اجزای صغار صلبه نیست. تا الان چی کار کردیم ما؟ تا الان این دو تا فصل که خوندیم حسابشو برسیم، در او غور و تأمل بیشتر بشه، ببینیم حالا شیخ که میخواد به مبنای مشا بگوید جسم متصل است، پیوسته است، نه گسسته، چگونه است؟ و پس از اون بیایم بگیم که حیولا داره بصورت و هر دو هم جوهر، صورت جسمیه، بعد برسیم به صورت نوعیه و باعثی که در پیش هست. که اگر چنان که جسم متصل نشود، نشود که نشود، الان این ادله ای که شیخ میخواد اقامه بکنه، بعد اینها رو بفرمایید که تجربه، خود شیخ هم به تجربه خیلی اعتماد داره. بنده در پشت شفا کتاب شفایم چند جا یادداشت کردم که شیخ به تجربه در شفا وارد شده، فرماشا که فرمون در طبک فراوان اکثر مسائلشون تجربیاته، در شفا هم که فلسفه هست بسیاری از موارد شفا عرض کردم یادداشت کردم که در مسائل به لفظ تجربه پیش آمده، به لفظ تجربه که بله مباحث تجربی دارن. حالا در مسائل طبیعی بیاد یا آقای بگی که نخیر، به تجربه، قید تجربه، این اجسام مؤلف هستند از اجزای صغار صلبه به نام اتم و اینها در یک مدار خاصی و منظومه های خاصی بله گرد هم میگردند و چطور بفرمایند. خب حالا یه اختلاف نظری در یک مسئله طبیعی ما پیش بیاد و به فرض ما بگیم که این مسائل را ما داریم به عنوان تاریخ فلسفه میخونیم، یه همچه حرفی بزنیم که بعضی از این مسائل را، مسائل طبیعی را، نه بعضی از مسائل غیر طبیعی را هم بگیم به عنوان تاریخ فلسفه داریم، مثلا بعضی هاش رو تلقی میکنیم، حرفی. تا الان صحبتی که شده شیخ چه کار کرد؟ در فصل اول اهتمام فرمایش شیخ این شده که این اجزا را شما گفتی قابل تجزیه نیستن، هستن، غیر از این چیز دیگه بود؟ تأمل بفرمایید، منتها اصرار و ابرام شیخ در فصل اول این شده که شما میگید این اجزا لاتت جزا، نخیر، اینها قابل تجزیه هستن. چرا گفتید حتی بهمن بکستن قابل تجزیه نیستن؟ اینها قابل تجزیه هستن. این حرف اوله. بله، و ادله دیگر هم اینو رد کردن، همونطوری که بعض رسوندیم به قواعد ریاضی، به اشکال هندسی گوناگون، و همون صفحه 119 کشکول جناب شیخ بهایی، اونجا هم عنوان میکنه و مسائل ریاضی عنوان میکنه در ابطال این حرف که جز لایتجزاست، نخیر، جز یتجزا. بسیار خوب. و مرحوم حاجی هم یادمه که ایشون هم در منظومه فرمودن که دیگه این امر از بدیهیات شده امروز که جز قابل تجزیه است، اینا این حرف نادرسته. و جز در نمط، در فصل اول این نمط ما گفتیم نخیر، این اجزا قابل تجزیه هستن، لاتجزا نادرست. در دوم چه کار کردیم؟ در نعمت دوم، در فصل دوم، در فصل دوم این طور شده که آقای نظام و غیر نظام طایفه‌ای از قدما گفتن جسم مؤلف است. حالا یا گفتن صریحا یا همونطوری که بحث شده به گردن ایشون افتاده که جسم مؤلف است از اجزای صغار صلبه لا تتناها، این نادرسته. خب پس اینجا الان در همین قضیه شرطیه‌ای که قیاس استثنایی که پیش آمدیم، بله، که بگویی جسم مؤلف است از اجزای صغار صلبه غیر متناهی، درست نیست. در فصل اول فرمودید که اجزا لا تتجزا باشه، درست نیست. از این دو حرف، از این دو فصل ما نتیجه میگیریم که پس جسم متصل است، مؤلف از اجزا نیست، همچون نتیجه گرفته نمیشه. اول فرمودید جز یتجزا، خب این جسم مؤلف بوده باشه از اجزایی که از اجزا تتجزا. در فصل دوم فرمودید غیر متناهی غلطه، خب بوده باشه این قطع اجسام هر یک مؤلف از اجزایی که تتناها، به صرف این که جز اجزا قابل تجزیه هستن و به صرف این که پاراهای اجسام مؤلف از اجزای غیر متناهی نیستند، به این اندازه ثابت می شود که بگیم پس جسم متصل است، مؤلف از اجزا نیست، گسیخته نیست، متصل است، پیوسته است، اینطور. بله، حالا این دو فصل در نظر بگیریم تا نحوه برداشتی از این دو تا فصل چه بوده باشه که داریم تنبیه شروع می کنیم. بله، حالا باز نظر بیافکنید که آماده بشید برای حرف شعر.